تفسیر فرمان مالک اشتر جلسه 17 شرح تقوا ششم آذر ماه 1367.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بارع الخلائق اجمعین و صلى الله على سيد الانبياء والمرسلين ابي القاسم محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين. بسم الله الرحمن الرحيم. امره بتقوى الله. دستور يكم که امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه به مالک اشتر می فرماید اصلاح دستور اول اصلاح خود مالکه. همونگونه که می دانیم مولای متقیان در سرتاسر سنان مبارکشون در نهج البلاغه به مسئله تقوا اقرار عجیبی ورزیده است، اقرار شدید که ای مردم تقوا بورزید، ای مردم تقوا چنین است. سخنان مبارک امام علیه السلام در توصیف تقوا، در مختصات تقوا، لوازم و نتایج دنیوی و اخروی تقوا به قدری زیاد است که علی القاعده باید یک مجلد کتاب مستقل در این باره نوشته شود. فوق العاده حضرت به این موضوع اهمیت دادند. پیش از اینکه بحث را شروع کنم مقدمتا عرض میکنم که نخستین شرطی که امیر مومنین برای یک مدیریت صحیح به مالک بیان فرموده است تقوای الهی است. آیا آدمی خواسته ها و تمایلاتی دارد؟ بله. آیا انسان می تواند در بادپای هواهای نفسانی خود را گم کند؟ بله. آیا انسان دائما تحت تأثیر غرایز نفسانی و با انگیزگی عوامل برونی در معرض سقوط قرار می‌گیرد؟ بله. آیا انسان پیدا می‌شود که بگوید ای کاش همه انسان‌ها یک سر و گردن داشتند، من با یک شمشیر گردنشو می‌زدم؟ بله، پیدا میشه. اسمش نیرون. در بعضی توارث دیدم خیلی هم ایشون زیبا تشکیل داشتن، قیافشون چهرهشون زیبا هم بود، همین نیرون. آیا انسانهایی پیدا میشوند که تحت تأثیر هواها برای یک دستمالشون حاضرن به قیصریها آتش بزنن؟ زیاد یکی دوتا هم نیست، خیلی هم زیاد. آیا اشخاصی در این دنیا پیدا می شوند که سرمایه بزرگ روح و روان را فدای خواسته های خود طبیعی بکند و خودش را بفریبد و دیگران را بفریبد؟ بله، بله پیدا می شود و خیلی هم زیاد. آیا انسان پیدا می شود که سقوطش از سقوط آسمان به زمین شدیدتر باشه و نامش بشود عبدالرحمن بن موجم مرادی؟ بله می شود. آیا این انسانها التزامی دادن که هرگز سقوط نخواهند کرد؟ آیا جبران دست این انسانها را خواهند گرفت که آقا خواهش میکنید نروید به طرف پرتگاه ها؟ آیا اصلا با مسیر جبر و با عوامل جبر میتوان از اسمی از کمال بود؟ نه، همه اینها یک درمان دارد. همه این جلوگیری از همه این سقوط ها و حفظ روح و حفظ شخصیت برای اینکه در گذرگاه ابدیت به ثمر برسد یک درمان دارد، اون هم تقواست. متاسفانه همونطور که میدانید کلمه تقوا مانند کلمه محبت، عشق، علم، آزادی، این مفاهیم مقدس سازنده روح انسانی، این هم ورشکسته. وقتی یک کسی مقداری گوشگیری انتخاب کند و در اون گوشگیری به آرایش خیشتن بپردازد و خود را بیاراید از توجه به زینت ذات و این کان بالحق تیه جمان رفته از این تقواست، و یا یک مقدار در سخنان الفاظ زیبا به کار بردن، یک مقدار به لذائذ درونی قناعت ورزیدن، تقوا نامیده شده است. تقوا این نیست. تقوا بزرگترین و با اهمیت ترین پدیده ایست که اگر در روان انسانی ایجاد شود، حسی برای او مفهوم خواهد داشت، زندگی برای او مفهوم خواهد داشت، چون شخصیت برای او تفسیر می شود. لذا مولا امیرالمومنین علیه السلام اصرار شدیدی به تقوا می ورزد. آیا این امواج توگانگر اصولی را به نام حق و عدالت می شناسند؟ نه هرگز. در اون هنگام که تمایلات یک فرد طوفانی می شود، می تواند درد و تلخی مرگ زای از دست رفتن حیات تسلیم شینان اجتماع را که گرداب بدبختی ها دهان برای بلعیدن آنان باز کرده است بچشد. احتمال می دهید؟ دوباره از می کنم. آیا در اون هنگام که تمایلات یک فرد طوفانی می شود، تمایلات خودخواهیش، می تواند درد و تلخیه مرگزای از دست رفتن حیات کشتی نشینان اجتماع را که گرداب بدبختی ها و ناجواری ها دهان برای بلعیدن آنان باز کرده است بکشد؟ نه هرگز. دیده شد که در قحطی ها و در خشکسالی ها نقل شد بعد از ارتفاع اون قحطسالی گندم های آرد شد، همین شد که بوی رطوبت می داد، معلوم بود اونها را انبار کرده بودند و انسان هایم گرسنه طرف شدند، در هم جامعه خود بود. نقل می کردن انسان های اومد سر و مورد اطمینان که بعد از اینکه قحطی تمام شد دیدیم بله نونها اومد دکان های نونواها و اونهایی که دستن در کار بودن، ما می دیدیم که این گندم ها مستقی مانده، یک سال دو سال مانده، خب وارد بودن دیگه. آیا انسان چنین می کند با اینکه می داند انسان های گرسنه هستن؟ بله کرده و شده است. جلوه این تمایلات طوفانی را چه خواهد گرفت؟ چه خواهد گرفت؟ یا جبر آهنین عوامل طبیعت، اصلا نداشتن قدرت و جبر عوامل طبیعت که دیگر اونجا مفهومی برای انسان نداری، یا جبر عوامل محیطی و حقوقی را طوری جعل کنند، حقوقی حاکم باشه بر جامعه که اگر احساس و یکی اضافی دارد با این که میداند اون دیگری دارد در عرصه زندگانی، در تنگنای عرصه زندگانی دارد تلف می شود، با اجبار حق حیات او را بگیر و برندست. دیگر اونجا شما برای انسان تاریخ ندارید، یا حیات طبیعی که دارید زندگی میکنید اونم یه حیات طبیعی، حیات انسانی نمیدونم. تاریخش هم چی؟ تاریخ حیات طبیعی که به قدرت و با جبر احساس بکنن که انسانهایی دارن در از نظر اقتصادی از نظر معیشت دارن در فلاکت به سر میبرن و ایده دیگری هم عجبت که در نهایت اسراف و نهایت سقوط در خواسته های نفسانی با زندگی اقتصادی مردم بازی می کنند. اینجا باز دو عامل، یا مشک جبری طبیعت یا جامعه، یا تقوای الهی. یکی از دو راه را باید شما سپری کنید اولاد آدم، یا این یکی که جبر و مشک هر شود آهنین و فولادی، که او دیگه در حقیقت توی نیستی که میخوایی از تو برای زندگی دیگران استفاده بید، و یا این که تقوا باشه. البته عظمت تقوا و مطلوبیت تقوا و این که درمان روح ما هاست جای شکلی که تقواست، چون اون نتیجه درستی هم نداده. اگر هم بوده است فقط در همون نمودهای فیزیکی بوده است و بسوری ارواح طولانگر ایسان ها به حال خود بودند و خواهند. خب بذات که تقوا در مراحل کمالی او به وجود میاد، الان در این درس هم خواستم که یه توضیح داده بشه که حتی در درس‌های بعدی هم ممکن است انشاءالله مفید قرار بگیرد. اصل و اصولی که ضامن بقای حیات ماست تا اونجا که قدرت و قوانین اجازه می‌دهد، این اصل و اصول عبارت است از حب ذات، داشتن خیشتن. این را دقت کنید و به عنوان اساسی ترین قانون زندگی سلام علیکم در نظر بگیرید. به قدری مهم است این اصل که اگر این اصلاح را به کار ببرید مبالغه نیست. اصل و اصول، اصل تمام اصل ها، یعنی من باید باشم تا بعدن مسائل مطرح بشه. من باید زنده باشم و بتوانم زندگی خودم را اداره کنم و بتوانم برای دوام حیات خودم ضمانتی داشته باشم، اون وقت مسائل شروع میشه. من فردی از اجتماعم، من علاقه من به هنرم، من علم میخواهم، من چنین جامعه را میخواهم. همه اینها بعد از این است که اون ذات و حیات تأمین بشود، یعنی هویت و موجودیت من احراز بشه. بعدن چش حالا ما در گرامی شما هستیم چه میفرمایید؟ عرشت که بنیانگذاران جامعه من باشم بعدن یا نه؟ اینجا پیش از این که اینا اصلای مثالی به نظرم میاد که جواب کنم ایشالا مفید باشه، یکی از نویسندگان خیلی بزرگ درباره این هویت من یه تعبیر قشنگی داره. میگه خب احسن، من هم همین را میگفتم و شما میگویید که روزی خواهد رسید که دانش محض و فرمولهای ریاضی همه مسائل حیات ما را حل خواهد کرد. اصلا علم ما را به جای خواهد رساند که اصلا اشتباه نخواهی کرد تا مجبور بشیم که اشتباه را حل کنیم. به قدری پیشرفت خواهیم کرد که فقط کافی که چشم هم بزنیم تمام مشکلات حل بشه. علم به اینجا خواهد رساند ما را. البته این حرکت پنزی را من صد درصد قبول ندارم. اینا به شما عرض کنم قبلا تا انشاءالله سوتوام نشه. علم خیلی کار میتونه انجام بده و ما باید قدرت علم را به هر شکل داشته باشیم. علم و صنعت برای حیات ما تا اون مقداری که ما نیاز داریم باید به دست داریم. جای تعبیری بحث سر اون نیست. تلج این مرد برای یک موضوع مهم میشه که میخوام مقدمتا عرض کنم. بعد میگه خوب حالا شما خیلی حسن ظنتون زیادتر از اینها و میفرمایید که دانش بشر به جای خواهد رسید که همین که یک بچه متولد شد خواهد گفت که سرنوشت این بچه از طرف علم مشخص می شود. این بچه 73 سال و مثلا بند از این تمامت این توضیحات از منه 2 ماه و 4 روز و 3 ساعت و 2 دقیقه زندگی خواهد کرد در این دنیا قطعا. این مقدار خواهد خندید، اون مقدار ناراحت خواهد شد، این مقدار گریه خواهد کرد، اون مقدار بیماری شه، این کم یکم تندرستی شه، اینقدر تولید خواهد کرد، اینقدر استهلاک خواهد کرد. دقیق و ریاضی همه اینها دقیقا انجام خواهد گرفت. بنابراین این فرد یک دایره معارف زندگی میگذاره به بغلش حرکت میکنه، مثلا 82,014 تا حادثه چه خواهد کرد، چه نخواهد کرد، شادیهایش، اندوهایش، استهلاکش، تولیدش، تول همه همش. اونگاه یک قصر بلورینی به وجود خواهد آمد، همای سعادت از اون قصر بلورین به پرواز در خواهد آمد. شما یک بهشتی برای انسان‌ها به وجود آورده اید، چرا همای سعادت به پرواز در نیاید؟ اما خب انسان خیلی حق ناشناس است، به قدری حق ناشناس است. اگر اون روز یه نفر بلند شود در این بهشت برینی که شما برای ساخته اید، اگر بلند شود سیگارش را هم بذاره گوشه لباس، دو تا دستش هم به جیب‌های شلواری بگه آقایان سر نمی‌دم، این میخواهم شماست که بهتر من آورده اید، میخواهم من خود والله من وقتی از مادرم تولد شده یک فردیتی داشته بایه میخواهم خود میخواهم. عجیب آقا، این انسان همینطور حق ناشناس قدر به هیچ من نخواهد دانست و خواهد گفت خو اون چه باعث شخصیت فردی من بود، من موجودم، لذت شخصی دارم، عدم درد شخصی دارم. وقتی که من مریض شدم، آقای این انسان فرد مریض شد در بیمارستان، ای جامعه ای که این فرد را ساخته اید، برید 2 دقیقه از دردهای اینا بکشید، شما ساخته اید، الان هم تشمید بیمارستان، چون شما اجتماع ساخته اید، اینطور که درکی می‌فرماید، تنها دردش را خواهد چشید. و عجیب این است که تنها هم روانش خواهند کردید خواهد. یک نفر نخواهد بیاد آقا بیاد یک دو روز از اتاق ما بشینن ایشون، چون من ساختم، من اجتماع نیست من ساختم، تحویل دادم. حق ناشناسه. ایشون میگوید که من گمان نمیکنم اون روز این فضولی فقط مال اون یه نفر باشه، ایده دیگرم برن میشن. آقا راست میگه، منم در همین منافعی کردم، چون هویت من چطور شد؟ ما یه دونه من آورده بودیم، یه خود به اصطلاح عربی یک نفس آورده بودیم، خود یه تمایلات امیاری خواسته هایی داشت، اینا چطور؟ اینا مال شما، شما اینها را قالب بندی کردید، شما اینها را اصل بندی کردید، شما بسته بندی کردید، گفتید برو، خود من نمیخوام، من میخوام اینجا یه معلق بزنم، میخوام چیکار کنم؟ فقط از اون جهت که میخواهم. تو میخوای بگویی اون معلق زدن بی دلیل است؟ از اول اثبات کن تا میخواهم من منطقی حرکت کنه، بیاد بیرون. یعنی چه مقدار شما میخوای به من نکن 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 نکن، یک دونه نکن دقیق در درون من به وجود بیا، چون ها بقیه به جریان بیفته، میخواهم من شکست نخوره، احساس نکنم اون من شخصی من و اون هویت شخصی من از معدوم شده. این راه فقط راه تقوا، نباید تأخیر کرد، باید تقوا را به مردم اول از طبقات بالا ورگاه. امیرومی چه فرمود؟ بسم الله را نهی فرماد که برو مالک ببینم هیست و دو تا پل باید در قاهره بسازی، چون میری به مصر 13 تا پل هم اسکندریه میخوای. نه بسم الله الرحمن الرحیم، مالک آدم باش، میخوام تو را بفتن به سرپرستی انسانها. مالک از اونجا شروع کرد، چون میدونه اگر جنب بگیره جامعه را علیاز را از اون اشخاص میگیره که گردانندگی دستونه، مدیریت دستونه. آقا نمیدونی چه کار کردیم. من واقعا تا اواخری که میخواستم همین درس را شروع کنم و بنویسم این طور دقت نکرده بودم. آقا اینقدر به سراغ مالک بیچاره میره. تازه مالکی که ساخته شده بود، مالک پیاده نبود، مالک همون بود که وقتی شهید شد بر راه مصر، حضرت مضطرب اردبی طالب سنگین تر و با عظمت را تمام هستی گرزون این مرد را بس مرد که خیلی مقام بالا بوده. با این حال داره میگه اولین دستورم امرهو به تقوی الله، دستور میده همورا به تقوی خداوند. بس ابقاء ذات ادامه ذات خود به ذات اصل اصول ما آدم یاند. یعنی انسان احساس کرد که شخص موجوده، البته اجتماع را رنگامیزی میکنه، البته اجتماع در رویاندن او مؤثره، البته اجتماع به او علم میدهد، به او صنعت یاد میدهد، اجتماع بیماری های او را خوب میکند، البته جای تردید نیست، اما او را یدن او داریم، بعد روی او کار میشه، از طرف والدین، از طرف خانواده، از طرف مدرسه ها، از طرف دانشگاه ها، بعد از طرف سائل عرصه های حیات اجتماعی. تا اینجا جام کنم که انشاءالله مسئله روشن. مسئله بعدی ما اینه، این حب ذات یعنی این که من شخصم موجودیت. واقعا گاهی آدم چیز میکنه ها، میگه که خدایا این بزر چه چرا به این روزگار مونده که دکارت یاد بگه آقا بیایید اول اثبات کنم من هستم. این مسئله اینه، یعنی مثل این که خیلی بدهی این که من هستم انشاءالله خواهم بود، بگذارید ما اثبات کنیم چون فکر میکنم پس هستم، میاندیشم پس هستم. این داستانی خودش بدیهی ترین حقیقت برای ما اینه که ما هستیم دیگه. ولی گاهی می شود انسان هستی خود را فراموش می کنه، موجودیت خود را فراموش می کنه. اینی که می خواهم عرض کنم، شد در دست گذاشتم عرض کردم، درست است اثبات هستی اخلاقی درست است، ولی ریشش در همون ضرورت اثبات هستی فلسفی ما، اکرمی ما، اثبات هستی حقیقی ما که از کلم قضیه عیاض بود که وقتی آمد به دستگاه سلطان محمود پوستین و چاروهاشا قائم کرد در یک حجره و هر روز میرفت به سراغ و بعد میگفت سر کارش. حتی طوری شد که بعضا بدگمان شدن که شاید این در چه نظری دارد اطرافیان سلطان محمود. بالاخره معلوم شد که آقا وقتی که وارد شده به دستگاه سلطان محمود احساس کرده است که این ممکنه بره بالا، این بالا اینو ساختش نکنه، این نردبانی که زیر پای او خواهند گذاشت که برود بالا ها سرنگونش نکنه، میرود هر روز در حجره بری تا ببیند چاروقی با پوستی دون که هستی سخت مستی آمدن. چه کردیم من با این بهتر؟ به خدا این طوریه. احساس هستی بینیاز این الانسان دیت غا اند آخو سخت دون که هستی هستی که مستی نمیاره که احساس هستی بینیاز بریده از کمال بری سخت مستی آمدن. سخت عقل از سر شرم از دل می برد. نردبان خلق این ما و من است، نردبان خلق این ما و من است، عاقبت این نردبان افتادن است معطل نشد. هر که او هر که بالاتر رود ابله‌تر است. چرا؟ که جنب افتادنه سخته، کستخان او بتر خواهد شد. در مرحله اول حب ذات ما با جانداران آقایان مساوی هستیم. مساوی که ذات را میخواییم، زندگی خودمون میخواییم تضمین کنیم، تأمین کنیم تا بتوانیم دوام بدیم به این زندگی. افعیش، مارش، عرشبت، مورش، ملخش، ماهی دریایش و حیوانات جنگلی همه در جا مساویند. ارا کلنا نبغی الحیات النفسی، شعر ماله مثلی که متنبی باشه. کلنا اینجا مال انسان هست، سربسته شامل همه جانداران هست. اینا داخل در منطقه ارزشان نیست. بله دید حتما خودتا باید جفت کنید. سخت میاد پایین، اصلا شاید بازتاب باشه که شما از اینجا باید فرار کنید. رفلکس بازتابه. من چی بریشید بگید خب ببینیم مقاومت جمجمه در مقابل تکتیکه از آجر است چقدر است، از سیمان است چقدر است، تیرچوبی باشه چی میشه، تیراهن چی میشه، وقتی که میخواهد رعایت حاصله ما بین اصابت سخت با جمجمه این بنده سرافامی تکتیل چه خواهد شد. بلند میشه میدوه، یعنی که تفکر میتسلم محض این فعال و محض بازتابه. این اصلا ذات حیات اختزا میکنی چون که ارکاهم تست. چون بحثی هست در این که خب ذات میخواد دوام خود را میخواهد، عامل اینشیه. بعد از خواهد میکرد عامل به طور عرصبت خودکار و به اصلاح در دینامیسم خود حیاته. حتی این نیرو نیروی درونیه، خود ذات برای ابقاء خود و ادامه خود میجوشد و میخروشد. خب تا اینجا که با جانداران یکی هستیم و با حیوانات و این در منطقه ارزش ها نیست. البته هر کس قدرت بیشتر در این میدان، هر کس قدرت بیشتر است در این میدان، برای بقا امید بیشتر دارد. از این قید از بحث این خواب طبیعه ارشبت که قرن 19 هست، اینا بحث دیگری داره. اینا که عرض کردم هر قریب و رئیس گشتش پس مد، داستان دیگری داره که بومتی انشاءالله در آینده صحبت بشه. بعد قسم دوم یا مرحله دوم از سیانت ذات داریم. همون اصل و اصول میشه حفظ ذات مطلوب و ایدئال، اون که من میخوام. این اغلب در انسان ها، یعنی انسان است که نمیخواد به ذات طبیعی که به دستش دادن قناعت کنه. شما الان دقت کنید، فرض کنید وقتی که متولد شدید به شما بگوین موقع شما متولد شدید من شما این بود، بابا من کراییه، من علم میخواستم، من صنعت میخوام، من این که من میخوام من عالم باشه، من باتقوا باشه، من زیباشناس باشه، من زیبایاب باشه، من خادم به جامعه باشه، من عادل باشه. مسلم است شما امن را بدون شکلی که برای شما از طرف پدر و مادر، یعنی از موقع ورود به این دنیا با خود آوردید اونیست. منی میخواهید که مطلوب خودتون باشه، منی میخواهید که ایدئال خودتون باشه. این در انسان ها هست. البته از نظر انتخاب محیط زیست، از نظر انتخاب جایی که مثلا اگر حیوان اولادی از تخم در آورد یا زائد او را خوب نگه بداره، مثلا هوا را، بهترین هوا را در صورت انتخاب کنه میشه ها. چونم بگیم قسم دوم را هم در حیوان ها ممکنه احساس کرد که به اضافه اون حفظ ذات طبیعی نخیر ذات مطلوبی هم برای خودشون تشکیل میدهند و میخوان او را نگه بدارند. اغلب حقوق های دنیا تا حال در این قسم دوم ایستادند. متاسفانه و دریغا، واقعا دریغا. یعنی اونها اینجوری کردن، گفتن در جامعه انسان، در این جامعه ما انسان های دارن زندگی میکنن، اینها نباید مدام هم دیگر باشند، اینها باید با هم دیگه تعاون برای زندگی داشته باشند، اینها باید حیات خودشون را ادامه بدهند، در مقابل دشمن اگر قرار بگیرند دست جمعی چنین بکنند، چنان بکنند. حقوق این کار کرده تا حال. می شود گفت یک مقداری هم اخلاق را که یدکی کشیده است، یک مقدارم از اون جهت یه خدماتی ارزشی هم انجام داده. البته این نمیخوام از قدر حقوق بکاهم، حقوق اگر نبود الزام نبود، خلاصه اگر کلاه نبود، کیفرها نبود، قوانین نبود، واقعا معلوم نبود که بعضی مشهد که با وجود حقوقات این است که داریم میبینیم، ببین اگر اونها نبود چه میشد. مقصد اون یک بحث دیگر که حقوق چه کرده ارزیابی صد درصد نیست. اما اگر از حقوقدان بپرسید آقا شما چی میخواهید، میگه من انسانهایی را میخواهم مزاحم دیگه باشن، کار خودشون انجام بدن. همین چنانکه صریحا بعضی از این است که داریم میبینیم، ببین اگر اونها نبود چه میشد. مقصدم اون یک بحث دیگر است، حقوق چه کرده ارزیابی صد درصد نیست. اما اگر از حقوقدان بپرسید آقا شما چی میخواهید، میگه من انسانهایی را میخواهم مزاحم دیگه باشن، کار خودشون انجام بدن. همین چنانکه صریحا بعضی از داستان دیوان کشور، یکی از بزرگترین کشورهای دنیا از نظر صنعت و از نظر او، صریح میگه که برای ما این مطرح نیست در حقوق ما که این چه کاره هست، کثیف‌تر انسان باشه، به ما مربوط نیست. اون که ما مربوط هست این است که این مزاحم او نباشه، زندگی خودشون را طبق ابعاد قانونی حیات طبیعیشون انجام بدهند. روبرت هوگو جکسون داستان دیوان ایالات، دیوان کشور ایالات متحده آمریکا در مقدمه، در صفحه دوم و سوم کتاب مقدمه بر حقوق اسلام آقای مجید خدوری. این سریعه خود شده بید خودش. من عقیدم این است که نخیر اینقدرم نیباش به حقوقها، حقوقها را تجرید کرد و خالی کرد از عرضشان، نه حقوقهای بودشی کار در از حقوقهای دینی، حقوقهای دینی با انسان کار ده که بعدا انشالله عرض میکنه. خب اینها ذات مطلوبی که میخواستن این بود که بیاین جریانات و موقعیتهایی که برای جامعه پیش میاد از نظر صنعت، از نظر نمیدونم هنر، از نظر مسکن، اقتصاد، فرهنگ، اینها انسانهایی باشند خوب قالب گیری بشن و مزاحمت ایجاد نکنن. و واقعا جای تأسفه که انسان چقدر خرج کرده برای این که آقا بذار من این نهی کنم که اینا به خواهدشان ها خرج نکرده، آقا اجازه می بند از این نهی کنم یا نه. اینقدر خرج کرده که یکی حقوق هاست، تو حقوق خیلی مایه داره دیگه، خیلی مایه هم میخواد وز بشه، اجرا بشه، ارشد درس هاش خونده بشه در دانشگاه ها، سر در یا لطف میفرمایید اجازه میدید اراده شما تعلق پیدا کرده است که بنده هم در این دنیا زندگی کنم، حق من پایمال نشه. خلاصه این ذات مطلوب را حقوق ها، ذات مطلوب در اجتماع را حقوقها بهده گرفتن، تا حدودی هم انصافه، تا حدودی از عهده بر آمدن و کار انجام دادن. قسم سوم سیانت ذات تکاملی، این از معنای تقوا. سیانت ذات تکاملی که در آیه شریفه این اکرمکم گفته شده و الا اون سیانت به جبر هست، این سیانت باشه بی جبر هست. دقت فرمی که این یکی جبر مطلق نیست، اون یکی که خب حیوان جاندار دینامیسم حیات، نیروی درونی حیات، میگه باش باش باش، هی این را الزام میکنه به موندن در عرصه حیات، گو جبری کرده. ولی این که انسان ها بیاین بازات ایدئالشون زندگی کنن در جامعه، اینا جبر مطلق قدی نمیشه کرد، چون در میشه در رفت و در رفتن. و ببینید شما چقدر حقوق ها تا حال جنبه تار عنکبوتی برای ما بازی کردن، این معناش این است که خیلی هم خیلی هم جبری صد در صد نیست، خیلی هم جبری نیست. تار عنکبوت هیچ شیر دیگه بیوته تار عنکبوت، مگه از این پشکه ای ایجالا میفتن پارن کنم. مقصود این است که در ذات مطلوب که انسان‌ها زندگی می‌کنند اونجا تعبیر شبه جبری کردی که قاطی نشه با اون ارزن. سومی اختیار و آزادانه حفظ ذات هست، آزادانه در این جایگاه تکامل و در این گذرگاه بسیار بزرگ اسرارآمیز. انسان تا به این مرحله وارد نشده ادعا نکند که من واردم در مرحله تکامل به اطلاق دروغ نگوید، خودشان مسخره نکن. به خدا اگر دروغ نگوید امید حرکت هست و اگر دروغ میگه ما انسان ها از اون جهت که بدون جهت که شاید که بعید نیست که چون که قطعیش که ما قرار گرفتیم در طرقی فقط همینجا رو میخوریم و چیز مهمی یاد خیلی ولی اینا منافعت باطل کامل ندارد. و حالا معنای این تکامل چیست؟ حالا اینم بعدا خودش تفصیل خواهد شد که تکامل چیست که سازش دارد با این اصلی که وقتی دو تا انسان به هم برای احتیاج جدایی برای سلوک شخصی، این چه جور تکاملی؟ ان شاء الله بعدا تفصیل خواهند فرمود دیگه. لابد تکاملی ها اونهایی که میگن انسان به تکامل رسیده است. این قسم سوم که تکامل سیانت ذاتی تکامل است، ذاتی تکاملی است، این عبارت از تقوا که مورد اصرار امیر مومنین است برای شخصی که میخواهد برود سیاست یک جامعه را به عهده بگیرد و چه ادعای بزرگ. انسان در اداری موجودیت خودش تلاقه است. انسان ولجاب یه وقت نمیدونم کجا دیدم یکی از بزرگان داشته اگر یک انسان بتواند موجودیت سیاست موجودیت خودش را به قدری تنظیم کند که حیات او بیفته تو مسیر حیاتی که به اصطلاح ما هم میگه معقول، احساسات به حد خود، تعقل، اندیشه ریاضی، تجرید، تخیل، تجسیم، اینها را طوری تنظیم کند که اینها با هماهنگی و اتحاد کامل حرکت کنند، این میشه دنیا را اداره کند. ما ناتوانی و ناتوانی مدیریت خارجیمون از این است که خودمون نتونستیم مدیریت کنیم. و اگر مدیریت کرده بودیم خیلی گاهی کله کلام الله کله آیا کله این سیاستمدارای کار میکنن هم نمیدونم در مغزهای قدرتمند بودن. منتهی بحث این است این اگر مدیریت خود را دقیقا انجام بدهد مدیریت برونی آسانه، چیزی نیست. بحثتر مدیریت درونیه. یک دونه هوا را به جهت نشاندن که نکن میخوام راست سر بزنم و مسلم از این میتوه بیرو اداره کنه دیگه. ارزیابی موجودیت خیشتن در درون، این اگر انجام بگیره خب موجودیت انسانهای دیگری این هم اعضاشه دیگه. اعضا یک سیاست مدار واقعی که مالک را میتوان گفت یک فرد از آنست، یعنی شخصیت جامعه واقعا میشه گفت منتها شخصیت مختار، شخصیت با اختیار. این اگر واقعا به حدی رسیده است که میتواند خود را اداره کند، آقا شما چه فکر میکنید این آزادی و اختیار را به کار انداختن چجوره؟ والله حسین ابن علی پسر علی ابن ابی طالب، حسین پسر علی اون صاحب مناجات دعای عرفات میگوید خدایا پروردگارا موارد اضطرار و جبر را از موارد اختیار برای من خودت تبدیل کن. اون تو حسینش اینطوری سلام الله ارواح العالمین له الفدا اینقدر حساس کسی که این را در درون خودش نفهمیده چطور میتونه به بیرون بگه آقا آزادی شما اینه، جبر شما اینه، اضطرار شما اینه، هر شبت که اختیار شما اینه؟ این باید دقیقا با ورزا ببینید امیر مومنین از اول شروع کرد با تقوا. هرچی تقوا بیشتر طعم آزادی در اینسان بیشتر میشه. به جنگ از تمایلات خودش جلو که گرفته دیگه کشمش غوره، کشمش غوره دیگه نیست دیگه. تقوا یعنی آقا رفت مثلا به مافوق کشمش غورگی. که واقعا ما از این کلمات ملکوتی عمومی باید به این نتیجه برسیم که البته این روز در این درس رو تمام نمیشه، در درس بعدی انشاءالله خواهم عرض کرد که اگر تقوای سیاسی به وجود بیاد، تقوای قلم، تقوای هنری، تقوای اقتصادی، تقوای نظامیگری، تقوای بازرگانی، تقوای علمی، همه زمین آماده میشه. نمیگم جبر میشه، نه خیلی در کتاب همه این تقوا را داشت، ولی ما دیدیم که در جامعه اون چنان که در میتال میخواست اون مدینه پازده به وجود نیامد، ولی دیگه فضا بازه، یعنی فضا آماده است. فضای اون جامعه که سیاست مدارش، امامدارانش، گردانندگانش از تقوای الهی برخوردارن، میتوان گفت که آقایی که میخوای تقوای قلم داشته باشی تنفس کن، فضا مناسبه. آقایی که میخوای تقوای هنری داشته باشی تنفس کن، فضا مناسبه. خب تا اینجا بسمون باشه و از روح پاک فرزند نازنین ابی طالب بخواهیم شما را از نعمت بزرگ تقوا برخوردار بفرما. خدایا ما را از تقوا برخوردار بفرما. خداوندا طعم فرمایشات مولای متقیان را که خود با تقوا بوده است و به ما میگوید تقوا داشته باشید، خدایا حقیقت تقوا را، عظمت تقوا را با این کلماتی که درسش رو شروع کردیم بر ما قابل درک و پذیرش بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یا الله.